بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مطلب دوم از مطالبی که در ذیل بحث از طریق کتاب الله باید مطرح بشود و مهمترین مطلبی است که در این خصوص نیاز به طرح دارد، اعتبار سنجی این طریق و کتاب الله می باشد. اون چی که در مقام اعتبار سنجی کتاب الله لازم به تثبیت دارد این است که ثابت بشود منقول به تواتر که مفید علم و اطمینان به کتاب الله بودن اون چه است که اکنون در دسترس ما می باشد. بله، یعنی این ثابت بشود، ثابت بشود بله ثابت بشود این اون چه که اکنون در دسترس ما می باشد همون کتاب اللهی است که از جانب خداوند متعال بدون کم و کاست به بشر فرستاده شده است و تنها امری که میتواند این اطمینان را سلب کند ادعا و یا توهم تحریف در قرآن کریم است. و چنان که عدم تحریف آن ثابت بشود و از شبهات قائلین به تحریف، البته تحریف مضر، پاسخ داده شود، اعتبار این طریق ایسالی و قرآن کریم موجود هم طبعا ثابت خواهد شد. حالا چون تحریف معانی مختلف داره، بعضی از معانیش اصلا مضر نیست، حالا عرض خواهیم کرد در معنای تحریف. حالا اینجا گفتیم تحریف مضر داشت، همون بحث
اختلافات
قرائت رو رد کرد، تموم شد یا نه؟ ما عنوان قرائت رو جداگانه مطرح نکردیم. الان فعلا صحبت بحث تحریف رو مطرح بکنیم. در بحث قرائت هم نهایتش حالا عرض میکنیم، یک بحثیه که آیا اگر قائل به تواتر قرائات باشیم با مشکل مواجه میشیم، ولی اونو قائل نیستیم. یعنی در حقیقت معتقد نیستیم به این که قرائات موجوده غیر از قرائات عاصم بقیه تواتر داره. اگر قائل به تواتر باشیم یه خورده با مشکل مواجه میشه، البته مشکلش هم به این صورت باز اون حل میشه که نهایتش به تعارض منجر میشه، اما مضر به طریق نیست، یعنی به اعتبار طریق ضرری قرائات نمیرسونه. خب پس ببینید، ما اونچه مهم است در موضوع اعتبار سنجی این است که ما ثابت بشود برای ما کتاب الله موجود همون کتاب الله منزل است، همون کتاب الله است که از جانب خداوند متعال به بشر فرستاده شده است و کم و کاستی در اون وجود ندارد. تنها مانع همینه که اگر تحریف کسی در قرآن تحریف مضر را ثابت کند که به خصوص تحریف به زیاده و نقیصه می باشد، اگر این را ثابت کند خب این طریق ایصالی اعتبارش زیر سوال می رود. اما اگر ما بتوانیم این عدم تحریف رو ثابت بکنیم، علاوه بر این که عدم تحریف رو ثابت میکنیم، از شبهات قائلین به تحریف هم پاسخ بدهیم، طبعا اعتبار کتاب موجود در نزد ما ثابت خواهد شد. در این صورت، در این خصوص لازم هست بحث از عدم تحریف قرآن را ذیل نکاتی تحقیق کنیم که هیچ در علم و اصول هم آقایون مطرح نکردن. یعنی شما ندیدم من کسی در بحث اصول اینو مطرح کنید. دلیلش هم که مطرح نکردن همون ادامه شیوه شیخه که اصلا کلن کتاب الله جداگانه اصلا مورد بررسی قرار نگیره. یعنی شما در، البته به خلاف خودما که حالا دیگه تاریخشو بیان کردیم و عرض کردیم که تقریبا تا قبل از خدمت شما عرض بشه قرن، تا قرن حدود 10 تقریبا، عنوان کتاب الله یکی از سرفصلهای مهم کتب اصولی بود که بحث ازش میکردن، راجع به اعتبارش بحث میکردن، ولی از قرن 10 به بعد یک کمرنگ شد در کتب اصولی ما که روز بروز کمتر شد تا رسید به زمان شیخ اعظم، که در زمان شیخ اعظم این بحث حالات سگانه که مطرح شد اصلا جای کتاب الله اومد و مسئله قطع و امثال هم گرد، ولی در رابطه با قرآن هیچ صحبت نشد، در حالی که واقعا باید بحث صورت بگیرد. خب نکته اول در معنا و مقصود از تحریف که می تواند اثبات آن اعتبار کتاب الله را مخدوش کند و نفی آن اعتبار کتاب الله موجود را تثبیت بنماید. عرض میکنیم لفظ تحریف در استعمالات و محاورات به معانی مختلفی آمده است. بر اساس بعضی از معانی وقوع تحریف در قرآن مسلم است، ولی مضر به اعتبار طریقی آن نیست. بر اساس بعضی دیگر از معانی تحریف اساساً در قرآن اتفاق نیفتاده است و بر اساس بعضی از معانی وقوع و عدم وقوع تحریف در قرآن کریم مورد اختلاف و یا حداقل مشتبه برای بعضی نسبت به وقوع تحریف است. معانی که برای تحریف در استعمالات و محاورات ذکر شده است عبارتن از یک، تحریف به معنای نقل شیء عن موضعه و تحویله الى غیره، تحویله الى غیره، که از آن به تفسیر برعی و تعویل هم تعبیر می شود. یعنی این که آیه از آیات قرآن کریم جمله از جملات آن برخلاف اون چی که مقصود هست تعمدن تفسیر بشود، به غیر معنایی که دارد توجیه بشود. وقوع این تحریف در قرآن کریم مسلم است. خب نری آیه آیات قرآن تعبیر میبرند دیگه،
یک مفسر آیه قرآن تعبیر می‌کنه، بس اون تعبیر در آیات قرآن
نه تعبیر نمی‌زنم. ببین تحریف همین دیگه، یعنی به غیر معناش هم کلن
خب اگر قرآن نیست را غیر قرآن هست فهمش هست.
نه
ما فعلا اعتبار سنجی آیات قرآن رو برد مخواستیم تحارید
برای همین
آیاتی رو بحث کنیم که در آیات قرآن پیشونه.
بله نه در خود قرآن پیش اومده، اما میخوام بگیم این تحریف مضر نیست، یعنی این تحریف هست
قرآن مضر نیست.
خب چرا دیگه یحرفون میاریم دیگه
یحرفون الکلام از موضعی که میگم
بله بله
دو تا مطلب کنارم شما بودی در تعریف یه معنی نقشی این موضعی هست
دوره دیگه نقشی این موضعی منظور
در آیه و پیغمبر نازل شده، اما اینها در چینش و قرآن جا به جا شدن بشه نقشی این موضعی یه معنی برای بعدی تحریف شه یا غیره دو تا مطلب
نه نقشی این موضعی معنی این نیست که بیان آیه ای از جای دیگه بردارن جای دیگه در اصلا این معنی نه نقل شهام یه معنی معنی این نیست که این آیه شریفه رو به غیر معنایی که داره
تحریف در قرآن نداره.
ببینید من خواهم بگم اینم تحریفه، ولی
تحریف
اما نمی نمی خواهم بگم اینم تحریف. ببینید اینم تحریف هست، اما اون تحریفی که مضره ما
اصلا تحریف قرآن نیست.
آقا تحریف که از یحرفون کلام الله
کلام الله تحریف هست، تحریف قرآن نیست.
ببینید تحریف معانی مختلف داره، یه معناش اینه.
مرحوم شهید مطهری در عماسه حسینی جلد اول دوم مفصل تحریف رو بحث کرده علمی و در ادله مربوط به موسی علیه السلام و روایاتش و اینا بحث کرده. یکی از معانی تحریف این است که علمای ما یا علمای یهود یا بزرگانی که بودن آیه قرآن را به ما لایرغا اندشاره تفسیر کرده.
خب این میشه
تحریف هست، تحریف در قرآن
نیست. ببینید آه تحریف در قرآن هست، اما تحریف مضر نیست، نه که تحریف در قرآن نیست.
تحریف در قرآن نیست،
تحریف دیگه توجیهه.
تحریف در قرآن
نیست، حالا این اسمشو بذاره تحریف،
همین اسمشو بذاره تحریف. تحریف در قرآن نیست،
تحریف در قرآن بگید تحریف در قرآن،
تحریف در قرآن بود.
آقا تحریف در قرآن یعنی چی؟
تحریف در قرآن یعنی در آیات قرآن.
اون یه معنی است. ببینید
نه
دقیق بفهمید نه
در قرآن مسلم
است.
نه
نه به واقع نه واقع شده
در قرآن واقع نشده، این تحریف واقع شده.
بابا در داخل قرآن که نمیگیم که ببینید ما میگیم این تحریف نسبت به قرآن صورت میگیرد، مسلم وقوعش صورت گرفتنه.
میدونم چیزی شما فرمودید این بود که اولی مطلبی که باید ثابت بشود این است که آیا آنچه که امروزه در دستان ما هست همان قرآن است از شعار مقدس داده شده است یا همان قرآن نیست و بعضی تخیل و توهم تحریف کرده نظام نتیجه که این قرآن قرآن نیست. این تحریف ربطی به این نداره که این قرآن اون قرآن هست یا نیست.
ببینید درسته شما مطلبی رو که میگید، ما میخوایم بگیم آه تحریف در استعمالات در محاورات معانی مختلف داره. یه تحریف اینه معناش، اما این برفرضی که باشد که هست، این هیچ ربطی به طریقیت قرآن نداره، ضرری به طریقیت قرآن چی؟ نمیرسانه. این هست، کما این که بله مثلا تعریف در قرآن با عبارات با چه اعراب با بعضی از اعراب ها ممکنه مثلا مزنه. ما مهم معانی تعریف رو ببین.
بله تعریف به اعراب تعریف در بله. قرآن
بله.
تعریف به تفسیر به رأی و امثال این اگه مربوطه به قرآن بله. تعریف در قرآن ببین. ربطی به تاریخیت
اما ما بگیم مربطی به تاریخیت نداره. همین رو من مخوام بگیم میگیم این تعریف یطلق علی لکن مربوط به طریقیت و یار مر مضر به طریقیت اصلا نیست. اینو ما میخوایم بگم لذا میخوایم معانیشو بگیم. همه
میگیم تعریف در بیانات نبی مکرم اسلام این بیانات ناظر
شما
اما ضرر
بله ببینید ما در مقام بیان معنای تعریفیم میگیم تعریف اطلاقات دارد از جمله این اطلاق این اطلاق این اطلاق خب این اطلاق و خب عرض میکنیم که بلا شک تعریف به این معنا در کتاب الله در گذشته صورت گرفته بعد از این هم میتواند صورت بگیرد کما این که در خود قرآن کریم می فرماید من الذین هادو یحرفون الکلم عن مواضعه چون این تحریفی را اهل بدعت و مذاهب مختلفه غیره صحیح همواره انجام داده و در صدد تأویل آیات بر اساس میل خود و آرائشون بودن و در روایاتی هم به این گونه تحریف اشاره شده و از آن منع شده کما این که از امام باقر علیه السلام روایت شده است که و کان من نبذهم الکتابه انا اقام و حروفه و حرف و حدوده لیکن این نوع از تحریف با وجود این که مسلمن بوده و هست هیچ ضرری به اعتبار طریقیت قرآن کریم نمی‌رساند معنای دوم از تعریف ناقصیه
مثلا اگر امام
معصوم
بگه این آیه رو
اینجور بخونید
الان چی میشه تفسیر میشه
اینجور
بخونید مثلا در مورد آیه وجعل نامن المتقین اماما یه وجعل لنا مننی آیه رو میگه اینجور بکن وجعل لنا من المتقین اماما وجعل نامن المتقین اماما اینجوره وجعل لنا من المتقین اماما یعنی برای ما از متقین امام قرار بگیر آیه اینجوره یه الان تحقیق در قرآن تفسیر چیه؟
تفسیر باید باشه نه اینکه مخواد بگه مثلا لام در اینجا افتاده
خیلی از ظاهرش همینجوره یعنی یه کهنه‌ای چیزی هست شده
چون قرآنی که الان ما موجود داریم در نزد خود ما، البته اون تعریفات اونطوری بعضا در حروف و اینها قبلا صورت گرفت که بعد حالا در زمان عثمان که احراق شد و دستور داد به سوزنده شدن و اینها، دیگه بعد از اون در واقع نسخه موجود به امام علی هم رسیده، به امیرالمومنین هم چی رسیده. حالا این که اگر در یک روایتی اون هم روایت معتبر مثلا آمد لنا مطرح فرمود، اما واقعا یعنی میگه
تفسیر البرهان، تفسیر کنز الدوائم و تفاسیر روایی دیگه به نسیار روایات اومده زیدش، مخصوصا از امام رضا علیه السلام که کتاب مستقل رو برش نوشتن، برداشت دیگه امام علیه السلام میگه اصلا غیر اون چیزیه که انسان از لغت و از قرآن
خب برداش او درسته و تفسیره.
میدونی چه امام گفته؟
بله تفسیر امام.
شما تقلیزی این دیروز گفتید؟
نه.
سوالی شد اینه که اینکه امام علیه السلام اینو گفته و ما هر چی نگاه میکنیم نمیفهمیم،
یعنی خلاف اون چیز که
اصلا آیه ظاهر بودید منظورش رو نمیفهمید، یعنی اینکه بگه اصلا آیه چیز دیگه، آیه چیز دیگه اصلا بود، اصلا جرم تطبیق که آقای رو مثلا دست میگیرن خب این اصلا با ظاهر این شهر امام، جایگاه امام بعد از پذیرش امامت و عصمت و اینهایی که ما میپذیریم اصلا جدایی اساس علمی.
خب
آیه اومده وقتی ما میخونیمش الفاظ رو اون نکات اعرابی رو اونایی که میبینیم و وقتی ما میفهم مثلا همین وجعلنا من المتقین اماما رو غالبا دل متقین یا فل متقین گرفتن، یعنی امام درخواست پیشوایی و سرپرستی امت رو داره، اما اینجا بگه نه وجعلنا
اما رو قرار بده.
خب این بیانات مختلف میشه. خب وقتی که امام علیه السلام بیاد توضیح میده، این روزی توضیح از منطوب ما نمیفهم، یعنی بشر نمیفهم.
خب
ایشون سوال داشته میگه اینا چی هم؟ اینا تفسیر و تعبیر شما که تفسیرش امام
بوده. نه، خب غیر تفسیر باشه؟ نه، اگر واقعا شما فرض کنید روایت معتبره،
تفسیر یه آیه
این شک هم در اعتبار این روایت و از نظر صحت سند مشکل ما نداریم. بعد امام میاد میفرماید این طوری با ظاهر آیه سازگاری نداره، چرا تفسیر نباشه؟
و از ما اینه که اصلا تفسیرش به نحوی که میگه آیه یه چیز دیگه بوده، یه آیه بوده وجعلا نامنده، نمیگه یه چیزی، میگه اینجور بخونید. آره نه اینجور بخونید بعد بگید
داری مثلا بقره او مثلا به این صورتی بخونید بخونید به این صورتی
اینجور بخونید
اون نکته ایه. چون اگر در مورد آمد مثلا امام فرمود این طوری بخونید، معنیش اینه که لام یعنی حذف شده دیگه. آخه بخونید غیر از اینه که این معناشه
مناظرات امام رضا علیه السلام مثلا آیات بعد خود گونه تفسیر میشه که آدم هر چی نگاه بکنه از منطق هیچی نمیفهمه.
خب حالا اون مناظرات ببینید واقعیتش اینه، خب اونو بعضی از سنده بخوز بعضی از مناظرات سنده خیلی درست نداره، ما نمیتونیم به تکیه کنیم واقعا اونها در مناظرات امام احتجاج تبرسی هم در تن میاره خیلاشون سندی نداره اصلا اینا.
لبخون ترابا میگه بخونید لبخون ترابی یا
جور چیزی،
یعنی من
بعد میزنم به امیرالمومنین. حالا اگر واقعا ما یه روایت معتبر داشته باشیم، من الان ذهنم نیست چه هیچ مشکلی نشه و بشه به اشتگیه کرد،
چه شیعه و چه سنی، شیعه از سنن، سنی هم از سنن روایت کار هم تفسیر روایی میدوشتیم.
درست
تو مقدماشون هم که نگاه میکنیم میگن که روایات نبی مکرم اسلام بر دو شده، بعضی از روایات به شدت تشویق به تفسیر
میکنه،
یعنی تأمل، تدبر، فکر، برداشت، روایات مواقعی هم به شدت از تفسیر به رأی منع میکنه که فریت باب و مفعله و فنار و امثاله این باز احتیاج شده میدونستن که هر چی که اهل بیت گفتن از این آیه میآورده، بعضی ها بجون بعدی ها به جرأتشون بیشتر شد اومدن تفسیر کردن، برای تفسیرم اومدن لغت رو اول گرفتن از مفردات و غیر، مثلا امام طباطبایی رحمت الله علیه فقط از مفردات واقع و به ندرت از سهای جوهری استفاده کرد در لغت.
درست.
مرحله بعدیش اومدن به ندرت استفاده کردن قواعد عربی بعد فهم بشری
درگن ظاهر
از اطلاعات فلسفی که داشته اومدی در زید آیات استفاده کرده و مفصل آیات. خب
درست
اما کجاش تفسیر به رأی نیست؟
نه ببینید نه این تفسیر
اصلا رأی رو از امام سوال میکنه، یعنی میگه اعمال
و رأی، اعمال و رأی، یعنی در واقع یک مرتبه نه ببینید تفسیر بر رأی با تفسیر غیر بر رأی فرقش کردیم. تو تارت ما یه رأی رو داریم، یعنی از قبل یه نظری رو داریم، میخوام آیه رو بر اون تطبیق بدی. میشه درس بدم
مبانی فلسفی
یه مرتبه نه ببینید
مبانی عددی که تثبیت شده بحث یه کتاب لغتی که من پذیرفتم شما نمیپذیره.
نه اینطور نیست که ما بیایم بگیم علامه میاد آقا مثلا آیه شریفه رو بر رأی خودش تطبیق میده، نه در حقیقت آیات شریفه رو بررسی میکنه، بعد میفرماید بر اساس اون چه ما از این آیه شریفه میبریم این قاعده فلسفی هم با اون تطبیق داره، نه اینکه این رو بررسی
اقترب للناصر حسابهم و هم فی تقلت مورزون. مرحوم علامه میگه ماده قربه و قرب با دو حرف متعدی میشه تو ادبیات عربی، یکی با من یکی با الان. اگر به معنای من باشه یعنی اقترب من الناس حسابهم، پس مردم متوجه بودن، اما اگر با الان باشه یعنی اقترب الان ناس یعنی مردم متوجه نبودن. ادامه آیه که میگه ما هم فی قفلت مورزون معید اینه که ما این معنی الان بگیریم خواه. این که لام به معنای من و الان بیاد از کجا میگیریم؟ از پیشفرض‌های ادبی که در ادبیات بود. این که در اینجا ما میگیم من به لام به معنای من نیست به معنای اله است، از کجا میگیریم؟ از فهم خودمون در ذیل آیه همه شد فهم
خودمون. یک مثل ما میخوام بگیم که این آیه شریفه ظاهرش اینه، ما اینو میفهمیم درکمون، البته با توجه به مقدماتی که داریم ولی تفسیر برای نه این نیست. ببینید تفسیر برای رو اینطور تحلیل میکنن که افراد به صورت چشم بسته میخوان در واقع رأی را که از نگاه خودشون درسته آیه شریفه را بر اون رأی تطبیق بدن، نه اینکه از آیه شریفه اون نظر را بفهمن. این دو نکته است، یه مرتبه از آیه شریفه قطع نظر از این که این نظر را دارن یا ندارن این نظر را میفهمن، اون نکته ایه. یه مرتبه نه، یه نظری رو تثبیت کردن بعد بر اساس اون نظر تثبیت شده میخوان چیکار بکنه؟ آیه را بگه بله شاهدش اینه، یعنی مثلا برای یک رأی فلسفی شاهد قرآنی بیاری غلط، نه برای یه رأی فلسفی نمیتونه شما شاهد قرآنی، قرآن آمده شما بدون نگاه به این نظر فلسفی بهش نظر کنید، نگاه کنید به عنوان یک مخاطب به خطاب قرآنی ملاحظه کنید، بله ممکن از این آیه شریفه این نگاه تفسیر هم در بیاد، این نگاه فلسفی هم چی در بیاد، این نگاه کلامی در بیاد، این دیگه تفسیر برای نمیده. تفسیر برای یعنی این که حمل کنید قرآن کریم و آیه شریفه را بر معنایی که ما میل بهش پیدا کرده ایم، این حمله که نمیشه تفسیر بره، نه اینکه از درون آیه شریفه یک قاعده فلسفی رو در بیاریم یک قاعده کلامی رو در بیاریم. خب این که معنای اول، معنای اولی که عملا این هم به طریقیت هیچ ضرری نمیرسونه،
این مثلا که یا لیتم کنتو ترابی یا مثلا چرا تو روایت اومده یا اون لنا که میگه آقا آیه اینجوری بوده
تحریف
شده
دیگه ترابی های معنی. حالا همون روایت محل بحثه، ببینید ما اینا رو داریم، ما انشاءالله میرسیم، ما اونا رو بررسی میکنیم، یعنی روایاتی که وارد شده و این مثل غفاری امثال هم که دارن خیلی تهمت جدی مثلا به شیعه میزنن که شیعه معتقد به تحریف کل قرآن هست، به همین موارد اینها میان استناد کن، ما اینا رو انشاءالله مطرح میکنیم و ازشون پاسخ میدیم، یعنی این مواردی که در خصوص تحریف قرآن شبهه ایجاد کرده اینا رو ذکر میکنه چون به عنوان شبهات انشاءالله. خب این معنای پس ببینید معنای اول تحریف در حقیقت معناش همون تعویله، خب این تعویل ما حرفی نداریم در این که واقع شده، واقع هم خواهد شد بعد از این، اما این ضرری به طریقیت قرآن کریم نمیرساند میماند. معنای دوم که حالا شروع کنیم ناقص نمونه، معنای سوم چون 4 5 6 تا معنا هست اینا رو ذکر کنیم بعد مثلا